مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید خانم.
جناب آقای دکتر، من از ایران باهاتون تماس میگیرم.
بله، بفرمایید.
28 ساله هستم. دو تا سوال مهم دارم ازتون. اول یه اجمالی خودم معرفی میکنم، بعد هر چی سوال داشته باشین در خدمتتون هستم.
بفرمایید.
27 ساله هستم، تک فرزندم، 3 سال و نیمه که متأهل هستم، یه پسر 3 ساله دارم. از زندگی مشترکم راضیم. دو تا لیسانس دارم، یه فوق لیسانس. برای آزمون وکالت آماده میشم. از 19 سالگی خیلی اکتیو بودم همیشه تو زندگی. از لحاظ درسی و کاری همیشه موفق بودم. با وجود درس و کاری که داشتم 3 تا زبان یاد گرفتم. کلن آدم کمال پرستی هستم و به خاطر هر شکست کوچیکی خودم زیاد سرزنش میکنم. مشکل اصلی که الان برام پیش اومده اینه که خیلی بیخوابی های مداوم دارم. یعنی پیش میاد که برای یک ماه مداوم من فقط شبی 2-3 ساعت میخوابم و حالا مشکلات هورمونی دارم. نمیدونم میتونه مربوط به این باشه یا نه. کم خسته میشم در طول روز با توجه به اینکه قبلا خیلی فعالیت داشتم و الان فقط با پسرم هستم. نمیدونم میتونه به خاطر این باشه یا نه.
آخه معنی نمیده از آن. صبر کنید عزیزم. اگر شما حرفتون دقیق است، درست است، ولی دقیق هست، هیچ کس نمیتونه برای همچین مدت کنرانی با 2-3 ساعت خواب در شبان روز زندگی کنه و همچنان بتونه کارهای عادی رو حتی انجام بده، مگر اینکه حالت سنگین شدید منیک یا شیدایی و سرخوشی رو داشته باشه و اصولا کل سیستم به جای اینکه یه ماشین باشه توی خیابون، هواپیمایی است در آسمان. حالا یه دفعه دیگر بنابراین به من بفرمایید آیا گزارشی که دادید، مثلا چون حقوقم خوندید، گزارش درست و دقیقیه که خواب شما مثلا یک ماه در چه حده؟ یه دفعه دیگه تکرارش کنید عزیز، من مطمئن بشم شما درست
فهمیدید. پیش میاد که در طول یک ماه من فقط شبی 2-3 ساعت میخوابم، یعنی هر شب 2-3 ساعت میخوابم و در طول روزم انرژیم کامله، یعنی اینجوری نیست که خیلی خسته باشم، شاید یه 1 ساعتی هم در طول روز بخوابم ولی بیشتر از این من نیست.
آقا یه ساعت خوابیدن مهم،
یک هفته.
آیا هر روز یک ساعت هم میخوابید؟
تقریبا پیش میاد که 1 ساعت در طول مثلا ظهر که پسر میخوابه منم هم باهاش میخوابم.
مطمئنید بیشتر از 1 ساعت نمیشه؟ یا حدودا 1 ساعت؟
نه، 1 ساعت نمیشه.
اوکی. بنابراین اگر در حد 3-4 ساعت در شبان روز بخوابید، خوشبختانه یک کمی بدتر بود اگر فقط شب میخوابیدید 2-3 ساعت و اون یه روز 1 ساعت نبود، ولی معلومه حالت منیک یا شیدایی و سرخوشی رو دارید. علائم دیگر هم از نظر نوع فعالیت ها و کارها این رو نشون میده. بنابراین همونطور که گفتم مغز شما به صورت عادی حرکت نمی کنه، توان این داره که از اون زمین خودشو بکنه و چون به هوا میره اونقدر مقاومت و استکاکی نداره، اینی که میتونه تندتر از بقیه حرکت کنه. خب
راجب علائم دیگه هم براتون بگم که من دوره های بی‌انگیزگی طولانی دارم، یه وقتایی رخوت جسمی دارم، بعضی وقت خیلی بغض و گریه دارم، عصبانیت های انفجاری دارم، شاید بعدش پشیمون باشم، ولی از اصل ماجرا نه، از عصبانیت یه هم خیلی وقتا بعدش پشیمون میشم. توی دوره های پیش میاد که مثلا سخت‌ترین کار دنیا واسه من حمام کردنه. توی الگوهای درس خوندنم خیلی وسواس دارم.
حالا وسواس رو بذارید کنم، منیک دیپرشنتون یعنی دو قطبی بودنتون با این توضیحات تقریبا حتمی و قطعیه.
خب اتفاقا خودم هم همیشه از روی حرفای شما فکر میکردم که احتمال داره که دو قطبی باشم، چون دوره های منیک هم دارم، انرژی انگیزه بالا، خوشحال بودن، تو خیلی از دوره ها خیلی کارهای خلاقانه میکنم، مخصوصا وقتی سر کار بودم خیلی پیشنهادات و انگیزه های خلاقانه ای داشتم که خیلی تو کار کمکم میکرد. ولی خب فکر میکنم حالا بعد از زایمان، قبلا اینجوری بوده که مثلا 1-2 ماه من مثبت بودم، خیلی همه چی خوب بوده و شاید 1 روز یا 2 روز افسرده بودم، ولی الان برای زایمان تقریبا این دوره ها برابر شده، شاید که 3 روز خوبم 3 روزم پایینم.
معمولا هم همینه ازدم، معمولا هم دامنه افسردگی افزایش پیدا میکنه با عمق بیشتر و میزان حالت شیدایی و سرخوشی یا منیکتون کاهش، یعنی اونم معمولا روند با حاملگی میتونه تشدید بشه، یعنی اگر شما حامله نمیشدید، صاحب فرزندی نمیشدید، با این شدت مدت پایین بودنتون افزایش پیدا نمیکرد، ولی با آمدن حاملگی و بعد تولد فرزندتون خیلی عادی سازید. بنابراین فعلا تشخیصی که روی شماست دو قطبی یا منیک دیپرشنه. اما یه اشارهی به استراب و وسواس کردید که اینا برخی از اوقات یه زمینه ایست که افسردگی رو تشدید میکنه، بعد اوقات به خودی خودش به عنوان یه بیماری کنار اونا هست. بنابراین حالا به من درباره استراب و وسواستون بگید، اگر یا ترسی که از شکست دارید یا احساس بدی که بعد از ظاهرن اشتباه یا شکست میکنی.
معمولا برای شکست های کوچیک خیلی خودم رو سرزنش میکنم، ولی اینجوری نیست که از کار بندازم، یعنی انگیزه میشه برای تلاش شدیدتر و بیشتر. ولی خب راجب وسواس چیزی که گفتم اینه که من فقط این وسواس رو توی درس خوندن دارم، مثلا از خودکارایی استفاده میکنم برای درس خوندن. اگه ببینیم حقوق معمولا تو قانون با قانون درش میخونیم، تمام ترتیب رنگا باید رعایت بشه، وقتی خودکارای رنگین با من نیست من اصلا هیچ انگیزهی برای درش خوندن ندارم.
خب الان اون البته جنبه سمبولیک و نمایش داره. بذار ازتون یه سوالی بکنم، یک پدر و مادر شما چند سالشونه؟
مادرم 50 سالشونه تقریبا، پدرم 56 سالشونه.
و چرا فقط یه فرزند دارن؟
خب مادرم از اول شاغل بودن و ترجیح دادن که یه فرزند داشته باشن، و خودشون هم حالا از لحاظ جسمی خیلی بنیه‌شون قوی نبوده، فکر میکردن که شاید دوتا فرزند رو به راحتی نتونن بزرگ کنن، چون خودشون شاغل بودن و حالا
هر دو کار و تخصصشون چی؟
پدرم پدرم آتش نشان بودن و مادرم معلم.
به من بگید چقدر بکن و نکن و باید و نباید در زندگی شما بوده؟
خیلی زیاد.
چقدر موضوع درس خوندن شما مهمترین مسئله زندگیتون بوده؟
خب خیلی خیلی بسیار زیاد به همیشه مامانم روش خیلی تاکید داشت. ما از اول چیه مدارس حالا خاص درس میخوندم و این موضوع تصدیق میشد. همیشه این موضوع شاید من خیلی کوچیک بودم که فرستادنم برای تست IQ و اونجا حالا گفتن که IQ از حالت نرمال بیشتره. به خاطر همین همیشه تاکید این بوده که تو میتونی و باید بهتر از اینی که میخونی بخونی تا از ضعفیت های ذهنی که استفاده کنی. بیشتر مامان تاکید روی این موضوع داشتن.
اوکی بنابراین عزیز، شما زمینه منیک دیپرشن بوده، زمینه کار پرورش و تعلیم تربیتتون به گونه ای که بیان میکنید بار و فشار سنگین رو شما گذاشتن. یه فرزند تک بودید، باید خیلی زود شبیه بزرگ سالان میشدید، عملا به یک اعتبار شدید و اینا را در وجود شما تزریق کردن و در نتیجه جزء آنچه که شما هستید شده و به همین جهت که براتون صرف نظر از اینکه پدر مادر بگن یا نگن، ماجرای درس خوندن و پیشرفت‌ها و موفقیت‌ها و آنچه که شما را از تجربه زندگی اکسپریانس بیرون آورده و درگیر پرفورمنس یا نمایش کرده، یعنی من تمام مدت باید نمایش بدم در مقابل تماشاچیان در حقیقت تخیلی که وجود ندارن ولی فرض بر اینه که هستن، نشون دهنده اینه که بهره هوشیتون بالاست. البته اینکه بیشتر از نرماله معنایی نداره، برای که کمکی نمی کنه. حالا شاید هم نخواستن، چون عدد است که مهمه، چون 105 نرماله، 170 و یعنی بیشتر از نرماله 175 هم هست.
ولی
چی عزیز؟ اوکی دست بری دو. خب بنابراین جز به در حقیقت یک در 5000 آدم ها هستید، نتیجتا یه بهره هوشی فوق العاده بالایی هم دارید. پس به من بگید همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 11 سال از من بزرگتره.
چی خوندن چه میکنن؟
ایشون دیپلم دارن و کارشون آزاد بوده.
از نظر مالی
از نظر دنبال کار بودن تا در
از نظر مالی و درآمد چی؟
از نظر مالی و درآمد به حد نرمال شاید رو به بالای جامعه
باشن. البته انتخاب شما از ایشون به نوعی گرفتن انتقام از پدر و مادرتونه. البته درباره خوبی و تناسبشون بحثی ندارم، درباره اینکه تحصیلاتی ندارند، یعنی ناآگاه معلومه که در وجود شما علاوه بر دو قطبی بودن، مهر و کین، عشق و تنفر، love and hate relation نشسته عزیز و اون چیزیست که میتونه مسئله باشه. یک کمی هم دلیل اعتراض و انتقاد به خودتون اگر با مشکلی روبرو میشید از همین احساس دوگانه است که حتی راجع به خودتون دارید، مهر و کین، عشق و تنفر. و این مسئله بسیار خطرناکی است که اولا شما رو هم به همین دلیل میبره به وسواس، در خصوص البته درس خوندن، یعنی یه نوع نوراتیک انگزایتی، استراب عصبی رو هم شما ناچار یدک میکشید. ولی درسته که تاکید اصلیش بر روی مدرسه و درسه، ولی دیر یا زود با بالا رفتن سنتون رو چیزای دیگه هم پیداش خواهد شد. فقط یه سوال دارم، چه مدتی همسرتون رو میشناختید که تصمیم گرفتید ازدواج کنی؟
حدود یک سال.
البته میدونم حرفتون شاید مثل قبل خیلی دقیق نبود. شما من گفتید که 3.5 سال ازدواج کردید و یک پسر 3 ساله دارید، اگر اشتباه نکنم.
یک ساله.
آه پسر 1 ساله، چون من اونو شنیدم از داره تعجب کردم. اوکی عزیز، کی از فرزندتون مواظبت و مراقبت میکنه؟
مثلا خودم کنارش هستم. خیلی به صحبت شما، یعنی اعتماد من به شما تام هستش. روی صحبت شما من تا 18 ماهگی تصمیم گرفتم که کنارش بمونم و فعلا خودم کنارش هستم.
بسیار خب، علت که لطف کردید تلفن کردید یا سوال یا مسئله چی عزیز؟
بیشتر راجع به این که حالا این بیخوابی ها میتونه، من همیشه دو به فکر بودم که حالا تشخیص، اینکه خودم تشخیص دادم که دو قطبی هستم درسته یا نه، و اینکه حالا درمان باید به چه صورت باشه، روان درمانی یا دارو درمانی.
نه شما دارو رو میخواید بزن، چون ببینید عزیز، موضوع روان درمانی وقتی است که من و شما به دلیل حوادث و اتفاقات دوران کودکی به یه سمت و سوی گرایش پیدا میکنیم، تمایل پیدا میکنیم یا به اون صورت در میاد. غالب اوقات خب روان درمانی میتونه نقش خودش رو داشته باشه، اینجا هم داره، ولی موضوع شما موضوع بیوشیمیایی مغز عزیز، یعنی و زمینه ارثی هم داره، یعنی حتما در خانواده پدری و مادری میشه سرکله شدید، یعنی به احتمال بسیار زیاد. و دوم خود پدر و مادر شما هم نشون دهنده به هر حال نوعی از یه چنین مسئله به صورت ای بسا خفیفش هستن، حالا یا تو استرابن یا تو افسردگین یا هر چیز دیگه. بنابراین شما دارو رو میخواید نه به دلیل اونقدر معالجه، که درست مانند یه غذایی که احتیاج به نمک داره است. بنابراین اگر به این صورت نگاهش کنید، اون حساسیتی که الان در نحوه پرسشتون از من هست میتونه جایی برای نگرانی نداشته باشه. بنابراین احتمالاً دارو میخواید و با دارو در حقیقت کل سیستم شما از یه طرف آروم میگیره و از جانب دیگه برای آدم منی که به یک اعتبار فرمون و ترمزش یا بریده است یا از دست راننده کنترلش خارج شده، یه مقداری در اختیار شما قرار میگیره. هنوز میتونید تون برید، ولی نه با فرمان خارج از کنترل یا بریده یا ترمز بریده که اگر یه موقعی لازم شد نمیتونید ازش استفاده کنید. داروها رو احتمالاً میخواید، اگرم به دارو پاسخ بدید یعنی نتیجهش این باشه که شما رو به یه نوعی از حالت تعادل برسونه، نشون داده میشه که هم تشخیص درسته و هم در حقیقت دارو مناسبه. فقط یه نگرانی کوچک من دارم و اون ازتون میپرسم، شما در فاصله پیام هام راجبش فکر کنید، و اون این که آیا در خانواده پدری و مادری شما بیماری سنگین روانی از جمله اسکیزوفرنی وجود داشته یا نه؟ اون رو لطفا راجبش فکر کنید و بعد از اون برمیگردیم، بعد از پیام ها صحبت اون رو با هم ادامه میدیم. چنگ و نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم،
در
رابطه با سوالی که پرسیدین، بعد بگم که صحبت کن جان،
در رابطه با سوالی که پرسیدین، اسکیزوفرنی تو خانواده نداشتیم تا جایی که من میتونم و به نظرم میاد که اطلاعاتم کامل باشه، ولی افسردگی، اضطراب و حالا نوع خفیف دو قطبی که گفتیم رو به نظرم میاد تو بعضی از افراد خانواده میشه دید.
اوکی، بسیار خوب، این خیلی مهمه، برای که ببین عزیز، به گونه ای که شما با موضوع برخورد میکنید و پدر مادر، گرچه احتمالش مثلا بیشتر از 5% نبود، ولی مطمئن بودم که باید چک کنم. حالا برگردیم، آیا هیچ کس بوده یا خود شما هیچ وقت حالتهای بستار روان پریشی سایکاتیک فکر میکنی کسی داشته که مثلا یه توهماتی داشته باشه که مثلا یه چیزایی میبینه یا خوابش اینجوریه یا با ارواح صحبت میکنه هر نوع، یا یه قدرتهایی داره یا یه افکار استدلالای عجیب و غریب بکنه که من میدونم چنین و چنان میشه یا نتیجه گیری، یا برطل بعید میدونم حالتهای هزیان یا هالوسینیشن که بگی یه صدایی میشنوم، یه چیزایی میبینم، یه بوایی حس میکنم. هیچ کس تو خانواده هیچ کدوم از اینا رو هیچ وقت شنیدید داشته باشه؟
نه، یه همچین چیزایی رو هیچ وقت نشنیدم، خودم که نداشتم.
اوکی، پس بنابراین ما برمیگردیم عزیز، سر نوعی خیلی هم میتونه سنگین نباشه یا متوسط باشه، ولی به دلیل توانایی هوشی شما خودشو خیلی بیشتر برجسته میکنه و نشون میده. بنابراین ما مشکل اصلی و اساسیمون دو قطبی بودن احتمالی شماست عزیز، و همطور که قبلا هم گفتم به دلیل چون تغییرات بیوشیمیایی احتیاج به دارو درمانی داره، همراه با کمی هم روان درمانی، ولی موضوع اصلی برای شما برقرار کردن تعادلتونه، چون به نظر میرسه با به حال یک آگاهی و شناختی نسبت به انسان و خودتون به دلیل مطالعات خارجیتون همراه هستید عزیز. حالا با توجه به این حرف چی به نظرتون میرسه یا چه سوالی یا مسئله مطرح میشه برات؟
یکی که باید حتما با
روانپزشک
صحبت کنم.
دقیقا عزیز، یعنی اول روانپزشک میخوای، کسی که اجازه و توان دادن دارو رو به شما داره.
خب یه سوال دیگه هم که چه کاری میتونم بکنم برای اینکه این دوره های بی‌انگیزگی رو کم کنم. الان من مدت زمان خیلی کم دارم تا آزمونی که دارم و اصلا انگیزه برای درس خوندن ندارم.
خب اونو البته ببینید عزیز، اگر برگردیم به این که من چرا نمیخوام برم فوتبال بازی کنم و دلیل اصلیش هیچی نباشه غیر از شکستگی پا، ما راهی جز این که پا رو درست کنم ندارم. یعنی بیاد فرض رو بر این بگیریم که موضوع شما برمیگرده فقط یا به صورت مهمترینش مسئله افسردگیتون که با خودش همه انرژیتون رو میگیره، حوصله ندارید، اهمیت نمیدید، چیزا براتون مهم نیست، خوشبین نیستید، مثبت نیستید، امیدوار نیستید، پرسش‌های عجیب و غریب مثلا برای آدم باهوش وارد میشه که چی بشه اصلا، بعدش چی. یعنی وقتی که حرفایی از این قبیل میاد میشه افسردگی عزیز. بنابراین موضوع این نیست که شما بخواید خودتون رو بتونید درست کنید. درست نیست که من میتونم به شما میگم میتونم چند ساعتی غذا نخورم یا بیش از حد بخورم، ولی اینکه من بگم یه ذره قد تو کوتاه بلند کن که نمیتونم. ولی باز برمیگرده به نوعی که شما پرسشتون رو مطرح کردید، یه پیام دیگه من میده که من با یه آدم منیک رو برو. یعنی یه کسی که فکر میکنه یه کارایی میتونه بکنه. درسته به صورت سوال مطرح.
همیشه این فکر میکنم.
جان؟
همیشه این فکر میکنم که میتونم خیلی کارا رو
اصلا
خیلی از کارا برمیاد.
یا ببین عزیز، اون از دو جا میاد. یکی از حالت منیک میاد، چون در حالت منیک من به هر حال به یه زمینه ذهنی عادت کردم، خوشبینم، مثبتم، از عهده همه کارا برمیام، بهره هوشی بالام، بارها متوجه شدم امتیاز و برتریمو. دوم برای بچه تک یه خطر معمولا بین 3 تا 6 سالگی هم هست. 3 تا 6 سالگی یه چیزی پیدا میشه به اسم تاکسیک گیلت. تاکسیک گیلت یا گناه مسموم در تحلیل نهایی یعنی احساس قدرت و توانایی در شرایطی که قدرت و توانایی نداره. یعنی فرض کنین بچه‌ها یه تصوری دارن که میتونن، به ویژه چون در اونجا مسئله پدر مادر مطرحه، اشکالات و اختلافات پدر و مادر رو حل کنن، یا من میتونم با تغییر رفتار خودم رفتار دیگری رو عوض کنم، یا با تغییر رفتار خودم احساسات و عواطف دیگری، یعنی من میتونم اینقدر به کسی محبت کنم که اون عاشق من بشه. میدونی؟ یعنی این توهمات مال آسیب 3 تا 6 سالگیه و بنابراین وقتی که با منی که شما همراه میشه به شما یه مقدار قدرت و امکانی میده که نشون دهنده این است که خب من اصلا یک کس دیگه یا موجود دیگری هستم و این اون چیزی که در شماست. برم یادتون باشه عزیز، شما فرزند تک خانواده ای. شما مبنای مقایستون فقط آدم های بزرگ سال بودن. مدرسه اونجا یه محیط در حقیقت سازمان یافته مرتبیه، ولی آنچه که صورت کمی غیر عادی بوده محیط خانواده بوده. ولی خب دختر باهوشی هستید، یه سن این تفکیکایی رو کردید، تواناییاتون پیداست عزیز، ولی در این حال هم خطر این که سرعتتون یه جا بیشتر باشه، اتومبیلتون تندتر میره، ولی سر پیچ برای این که موضوع این پیچ این جاده با اون سرعت ها به دلیل نیروهای متفاوت فیزیک از جمله نیروی گریز از مرکز، بدون اینکه شما رو در معرض خطر چپ شدن و خارج شدن از جاده قرار ده امکانی نداره. اونجا رو باید مواظب باشی و به همین جهته که شما یه مقداری باید دست به عصاتر و محتاط‌تر حرکت کنید. یعنی روزی که من میدونم جاده من لغزنده هست، بارون آمده یا یخ زده است، نمیتونم با سرعت‌های قبلی که اینجا رانندگی میکردم برم، یا به بهانه این که نمیخوام دیر برسم به کلاسم یا مهمونی تون برم عزیز. یعنی شما قراره همون ترمزی که گفتم رو بتونین روی خودتون بگذارید و در نتیجه حتی از خودتونم انتظار و توقعی بیش از حد نشوشید. اگر فرض کنید فکر میکنید میتونید 20 نفر رو مهمان کنید از اوتش برمیایید، تعداد مهمونها رو 30 نفر نکنید و بعدم بگید تازه برای من یه چالشیه که ثابت کنم، حالا نه به هیچ کس، به خودم که میتونم. نکنید تعداد مهمونها رو 15 تا کنید که بتونید از مهمونیتون خودتونم لذت ببرید. ولی شما همیشه شروع میکنید توی مرزها حرکت کردن و در اونجا مثل هر جای دیگری در حقیقت خطر در کمینتونه.
اگه اجازه بدین سوال دوم هم بپرسم آقای دکتر.
بفرمایید.
در رابطه با پسرم میخوام سوال بپرسم. اول اینکه چیکار میتونم بکنم که این اتفاق، یعنی میدونم که زمینه ارثی داره این بیماری، کمترین اثر رو روش داشته باشه و مثل من شاید دچار این مشکلات نشه.
خب ببینید، عامل ارثی مثلا در این گونه موارد مهمترین موضوعی که من همیشه عرض کردم، حتی با اسکیزوفرنی هم به نظر من تا حدودی کار میکنه، مسئله امنیت و آرامش. یعنی یه خانه، یه شرایطی، یه روابطی، یه موقعیتی آرام و امن، secure and calm، یعنی اون موضوع اصلی و اساسی شماست. گفتگوی، اختلاف نظری، موضوعی، اخبار تلویزیونی، اینا در تمام موارد، حالا که فرزند شما کوچکه، همه اینا باید به حد اقل برسه. حتی مثلا فرض کنید اگر فرزند شما کمی مضطربه که از شما دور میشه، وقتی از این اتاق میرید به اون اتاق، بهش اعلام میکنید که من دارم از این اتاق میرم توی اون اتاق، هر کس که دوست داره با من بیاد میتونه بیاد. مثال، حالا نمیدونم هنوز راه افتاده یا نه، ولی اصلا دنبالتون راه اومد نیومد، حداقل این حق انتخابو داشته تا اینکه یه دفعه دوربرشو نگاه کنه و ببینه مادرش نیست. یعنی میخوام به شما بگم یه مقداری باید حالت پرواکتیو رو به اصطلاح داشته باشید، یعنی شما یه ذره به پیشواز و رفتاری که بعداً میشه از قبل حرکت کنین و پیشتاز خودتون باشید تو این زمینه‌ها در ارتباط با فرزندتون. بعدم هر گونه بحثی، اختلاف نظری با همسرتون، همه اینا رو بگذارید در وقتی که مطمئنید هیچ چیزی رو او حس و احساس نمی‌کنه، در حالی که ممکنه ظاهر رو حفظ کنید، ولی اگر در ته وجودتون مسئله هست، بچه ها اون رو احساس میکنن و احساسشون براشون واقعیته و احساسشون درشون مینشینه. بنابراین باید فقط مواظب امنیت و آرامشش بشه، کار دیگه نمیتونی کنی. و دوم، فشار سنگینی روش ابدا نگذاری، چون هم در همون مسیر امنیت و آرامشه که تو با درس بخونی اول بشی و فلان بشی و بهمان بشی، یا همون حرفای بسیار بدی که پدر و مادر شما به شما زدن رو باید یاد بگیرید نزنید. یعنی فرزندتون و صلاحتون که در حد یک فرزند متوسط بار بیارید و افتخارتون به متوسط بودنش باشه تا از بقیه بهتر بودنش.
من همیشه که با صحبت شما همین تصمیم رو داشتم. یه سوال دیگه هم را پرسم آقای دکتر، ازتون اجازه بدین توضیح بدم بعد جوابتون رو بشنوم، چون میدونم که معمولا نظرتون در این مورد چیه. راجع به فرزند دوم، با توجه این که میدونم یکی دو سال زمان داریم برای آمادگی ذهنی خودم، خیلی بهش فکر میکنم. با وجود اینکه من هم بارداری هم زایمان خیلی خوبی داشتم، تا الان با توجه به صحبتهای شما، فیدیوهای شما، با پسرم رفتار شده و بسیار بچه خوب و بدون دردسریه، یعنی هیچ مشکلی ما باهاش نداشتیم تو هیچ زمینه‌ای. اوضاع مالیمون همونطوری که بهتون گفتم متوسط هستش. همسرم دوست داره که بچه دوم داشته باشه، من دلم نمیخواد دیگه بچه دوم داشته باشم، میخواد اینکه درگیر کرده و این تو خونه موندن، این الزامی که برای خودم گذاشتم که از من حداقل تا 18 ماهگی با بچه بمونم، فکر میکنم اگه دوباره بخوام اینو تکرار کنم خیلی اذیت میشم. خودم هم از تک فرزندیم خیلی راضی بودم. با توجه به این تشخیصی که راجع به من دادیم که حالا دو قطبی هستم، اینم الان یه مورد دیگه است برای اینکه دوست نداشته باشم بچه دوم داشته باشم. و از همه مهمتر اوضاع نامناسب ایرانه که توی موارد حتی اولیه شاید دچار مشکل میشیم برای پیدا کردنش گهگاه، یا یعنی اینکه اگه هست خیلی هزینه زیادی میبره و اینکه امیدی به آینده نداریم زیاد اینجا. واقعا من خودم شخصا خیلی امید ندارم که آینده روشنی جلوی راه پسرم هستش. حتی امنیتی هم وجود نداره، نه از لحاظ مالی نه از لحاظ اجتماعی. میدونم که حداقل تا حتی اگه شرایط بدتر از این باشه شرایط مهاجرت هم ندارم. میخوام بدونم که نظر شما راجع به فرزند دوم چیه، با اینکه من تمام تلاشمو میکنم که طبق توصیه های شما دوست پیدا کنم برای فرزندم. حتی از الان یه سری پلی گروپ تشکیل دادیم با آدم با بچه های همسن پسرم که دور هم باشیم، از الان شروع کردیم به که حالا ارتباط داشته باشن با هم. میخوام هم به صورت اختصاصی برای من و همه که لطف کنین به صورت کلی برای چند تا از دوستام که سوالشون همین بوده یه توضیح راجع به این بدین که نظرتون در رابطه با فرزند دوم تو این شرایط چیه.
ببینید عزیز، آنچه که شما میگید هر کدامش درصدی ماجرای داشتن فرزند رو به سوال میکشونه، یعنی اونو اصلا نمیخوام نفی کنم، ولی باز وقتی در مجموع نگاه میکنم به خاطر اینکه شما و همسرتون هستی تو ازدواج کردی و فرزندی دارید، درست است که اینکه اگر چهارمی هم در کار باشه، حالا اگر قراره سه نفر رنج ببرن چرا چهارمی رنج ببره، حتی اونم ازش باخبرم، ولی هنوز با همه این توضیحاتی که دادی همچنان 70-80-30-20 در جهت داشتنشم. برای اینکه باز جمله‌ام رو همطور که چون با من آشنایی تکرار میکنم که دوتا فرزند وقت، انرژی و هزینه کمتری در بلند مدت میبره، آره ممکنه کوتاه کوتاه نه، ماجرای خودتون و خستگیتون هم متوجه هم عزیز، ولی اتفاقا برخی از اوقات یه اجباری مانند فرزند با توجه به توانایی های شما یه کمی ترمزیست برای تون شدن و از گردون ای بسا به بیرون پرتاب شده. بنابراین همچنان نظر من این هست که دو تا فرزند، از گفتم مسائل کلی مربوط به اوضاع ایران که میتونه بدتر بشه یا به هر حال اتفاقات نامناسبی بیفته، تا آنچه که برمیگرده به ویژگی روانی خودتون و یا حتی احتمال انتقال حالت دو قطبیتون به فرزندتون، همه با خبرم، ولی میخوام اگر بشه یه دکتر رو چک کنید که شدت این منیک دیپرشن شما رو هم از طریق گفتگوی یه مقدار عمیق‌تر با دانش بیشتری که دارن و هم از طریق دارو که مدتی مثلا چند ماهی صبر کنید، چون فاصله رو حداقل کمی حفظ کنید، یعنی فرض کنید این فرزندتون برسه به یک سال و نیمه، هنوز اون یکی میتونه به موقع بیاد، یعنی یه 6 ماه هنوز صبرم میتونید بکنید، یکمی هم روی خودتون کار بکنید و یکمی هم شاید اون نحوه زندگی رو در ابعاد مختلفش تغییر بدید و بار سنگینی خیلی روی خودتون نگذارید. بعدم یادتون باشه عزیز، شما در حالی که اون حالت منیک و شیدایی و سرخوشی رو دارید، افسردگی هم دارید، حتی حاملگی و بچه هم اون وضعیت رو بدتر میکنه، ازش باخبرم، ولی شما هنوز به نظر من مشکلتون بیشتر ترمزتونه تا گاز زندگیتون. اینه که همچنان فکر میکنم 6 ماه صبر کنید، تو این زمینه هم اقدام کنید، بعد تصمیم بگیرید.
درسته. پس با وجود همه این شرایط فعلا توصیه برای به صورت کلی هم توصیهتون بچه دوم هست.
بچه دوم هست به همجرد است که مگر اینکه شما از قبل برای من یه چک $10,000 با قیمت امروز میفرستادید، من میتونستم بیام جانب شما رو بگیرم و رأی به نداشتن بچه بکنم. جان
متاسفانه $10,000 الان تو ایران خیلی خیلی بیشتر از اون چیزیه که بشه برای بچه‌ی
به حال منم ارزون نیست عقیده منم ارزون نیست عزیزم، تو به هر حال از این حرفا من نزن، این من تازه به تو تخفیف 100% دادم، اینه که اگر یک کمی حرف بزنی از 20,000 میگذره عزیز.
نه من واقعا مطیع حرفای شما هستم و همیشه حرفای شما دیگه یکی از معدود آدمایی هستین که من چشم بسته هر چی بگی
میتونم،
یعنی خیلی از نظراتی که مطمئن بودم درسته با حرف شما 100% کنار گذاشتم.
به هر حال عزیزم به نظر من صبر کن، 6 ماهی رو یه دکتر روانپزشک خوب پیدا کن که از عهده تو بر بیاد، زن و مردش هم مهم نیست، امیدوارم هرچی خیر و سرایت اتفاق بیفته. خوشحالم باید صحبت کردم، ولی یادت باشه متاسفانه این دنیا رو ابدا خوب و درست نساختن. یه دنیاییست که بدجوری از دست خدا یا طبیعت در رفته و به هر حال امیدوارم یه ذره اوضاع رو به دست بگیره که از این آشفتی که بیاد بیرون. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم از اینکه باید حرف زدم و خوشحالم شماها هنوز هستید و شماها امید آینده ایرانید و از این بابت هم خاطر من همیشه آسوده و هست. مواظب خودتون، همسرتون و فرزندتون.
خیلی عالیه، متشکرم.
مرسی از شما، خدا نگهدارتون.
وقتتون بخیر، خدا
نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستان در منطقه واشنگتن سی، ورجینیا، مریلند میرسونم که جمعه و شنبه 12 و 13 اکتبر در این منطقه خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. روز جمعه 7 و 10 شب نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی. شنبه 3 تا 6 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد، انگر منیجمنت. و 7 تا 10 شب از وابستگی تا استقلال و همبستگی، from dependency to independency and interdependency، با یه تجربه هیپنوتیزم جمعی. همچنین روز یک شنبه 14 در تورنتو دو کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5، خوشبختی چیست و خوشبخت کیست، نگاهی علمی به موضوع خوشبختی. و 6 تا 9 نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی. ورودی هر کدام از این کنفرانس ها $40، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود، البته در امریکا دلار امریکایی و در کانادا دلار کانادایی. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من از آمریکا تماس میگیرم، 33 سالمه. یه مشکلاتی با همسرم داشتم که میخواستم در مورد ایشون با تو صحبت کنم.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 37 سالشونه.
چه مدتی ازدواج کردی؟
9 ساله و قبل از اون حدودا 3 سال با هم دیگه دوست بودیم.
فرزند چی داریم؟
فرزند نداریم.
هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
هر دومون از ایران لیسانس داریم، هر دومون اینجا تحصیل کردیم، هر دومون شغل خوبی داریم. منتها همسرم قبل از اینکه تحصیلاتش تمام بشه یه مشکلاتی براش پیش اومد که توی آمریکا نتونست که ادامه تحصیل بده.
اگر دلتون میخواد بگید از چه قبیل، اگر نه که هیچ،
بعدا یکم دیگه بهتون میگم.
بفرمایید. خب چرا لطفی تلفن کردی؟
حقیقتش این که من و همسرم وقتی با هم ازدواج کردیم اولش یه مشکلاتی داشتیم که خیلی مشکلات کوچیک بود که فکر کنم همه زن شوهرای مشکلاتی داشته باشن. بعد کم کم دیدم که همسرم خیلی با من قهر میکنه، یعنی این بچه هایی با من قهر میکنه و منتظر میشه که من برم منتش رو بکشم.
دو تا سال. سال اول هر دو فرزند چندومی؟
من فرزند آخر هستم و چهارم، همسرم فرزند دوم و بین سه تا بچه فرزند دومه.
به من بفرمایید چه مدتی است امریکایی؟
9 سال.
چجوری شده که 9 سال با ازدواجتون همراه شده؟
حدودا وقتی که دیگه ازدواج کردیم حدودا یک ماه و نیم بعد اومدیم آمریکا.
اوکی عزیز، خب چه خبر است؟
یکی از مشکلاتی که با همسرم از اول داشتم اینه که خیلی قهر میکنه و خیلی به من لج میکنه. بعد این قهر رو لج کردن تو زمان دوستی هم بودش، ولی انقدر شدید نبود. وقتی که اومدیم زیر یه سقف من بیشتر فهمیدمش که این خیلی قهقره. بعد یه مدت خیلی با هم خوب بودیم، یعنی یه روزی تصمیم گرفتیم که اصلا دیگه با هم دیگه جر و بحث نکنیم چون همدیگر رو خیلی دوست داشتیم و با هم هم خوب شدیم تا اینکه حدودا آخری سال دوم ازدواجمون بود که من احساس کردم که همسرم هیچ میل جنسی به من نداره و خودم بهش پیشنهاد دادم که میتونیم کارایی بکنیم که برای هم دیگه تکراری نشیم و خیلی تلاش کردم که اصلا جن فکر میکردم که دارم از چشش میافتم و خیلی تلاش کردم که اینطوری نباشه. بعد که این مسئله بیشتر و بیشتر شد و هر دفعه که من شکایت کردم ایشون با من دعوای بدی میکردن که همینه که هست، اگر تو میخوای تو یه کاری کن، در صورت که اگرم من میخواستم و من جلو میرفتم ایشون هیچ تمایلی نداشتن به من.
نه سب کنیم، شما دوتا آدمی تحصیل کرده با هم حرف میزنید، ممکنه یکیتون برید به یک کسی یه چیزای دروغ بگید، ولی شما در مقابل هم هستید. ایشون حرفش اینه که یه کاری بکنه، اولا ایشون باید بگه چه کاری، بعد از اون شما اگر کاری بکنید به حساب خودتون ایشونی که باید بگه کار میکنه یا نه. بعد از اون همه اینا گذشته، اصولا این تمایل جنسی کاهش پیدا کردنش در چه حدی بوده؟
خیلی زیاد بود و من اولش شک کردم که ایشون با کسی دیگه هست و همون اولش من همیشه چک میکردم ایشونه که ببینم میتونم چیزی پیدا بکنم، ولی نه، هیچ وقت چی پیدا نکردم. هرچی بوده شکای من بوده، هیچ وقت مثلا به یقین تبدیل نشد که ایشون حتما با یکی هست.
شما در سالهای اول رابطتون هر وقت که بوده مثلا در هفته یا ماه چند دفعه رابطه جنسی میداشتی؟
هر روز.
به من بگید که این اخیراً به چقدر تبدیل شده؟
اخیراً به 3 ماه یک بار. خب و اونم فکر میکنم که انقدر که دیگه من اصرار دارم.
نه اون که اصلا بی خود
من...
نه خب نه سب کنی نه خب این که دیگه معلومه یه چیزی خراب شده.
بله یه چیزی خراب شده، الان خدمتتون عرض میکنم. که من تصمیم گرفتم جدا شم به خاطر لجبازی ها و قهر کردن های ایشون میخواستم جدا شم و اینکه خیلی گیرایی میدادن که واقعا اذیت هم میکرد، مثل اینکه وقتی داری ماشینتو پارک میکنی باید بین دوتا خط پارک بکنی و فاصلت از این خط و اون خط باید دیگه میزان باشه، یا همینطوری یه بهونه های میگرفتن که من خیلی اذیت میشدم و واقعا داشتم تصمیم
میگرفتم. آیا فکر کنید بهانه میگرفتن با شما دعوا کنن یا واقعا فکر میکردن این موضوع مهمه؟
نه بهانه میگرفت که با من دعوا بکنه.
یعنی اینا واقعا موضوع مهمی براش به نظر شما نبود؟
به نظر خودش میگه خیلی برام مهمه و هنوزم اذیتش میکنه. خیلی خیلی از این موضوعاتی که شاید برای خیلی خنده دار باشه ایشونو خیلی اذیت میکنه.
عزیزم وقتی برای خیلی ها خنده داره، اگر واقعا خنده داره معلومه ایشون حالشون خوب نیست. اینکه کسی برگرده بگه که مقدار فاصله‌ای که بین خطوط مختلف برای پارک است باید مساوی باشه، اگر نباشه ایشون رو ناراحت می‌کنه، اسم این گرفتاری حتی یه ذره بیشتر بیماریه. برای که به همین جد است که اصلا یه جایی گذاشتن که ای بس های مثلا یه متر این ور اون ور جا هست، حالا 25 سانتی مترش این ور 75 سانتی مترش اون ور، ولی قرار نیست دوتا 50 سانتی متر باشه. چه دلیل دارین؟ برای شما ایشون اگر اشتباه نکنم فرزند وسطه، میشه من بگید فاصلش با دوتایی که بودن ولن پسر بودن دختر بودن چقدره؟
4 سال و 4 سال، اولی دختر بوده آخری هم پسر بوده.
خب ممکنه من بگید چقدر در خانوادهشون استراب و وسواس بوده؟
بسیار زیاد، از بچگی مشکل داشتن، پدر مادرشون با هم زندگی نمی کنن، اصلا جدا شدن وقتی ایشون بچه بودن و خیلی عذاب کشیدن ایشون، خیلی استرس داشتن. این اذیت هایی که میگم من میشدم فقط مربوط به من نبود، مربوط به این که مثلا رفتارشو با دیگرانم میدیدم، در صورتی که 3-4 سال اولی که با هم بودیم همچین چیز نبود، هم زمان دوستیمون هم سال اول ازدواجمون.
شما مطمئنید گزارشو دقیق میدید یا دلتون میخواد اینو بگید؟ چطور ممکنه یه آدمی با این همه سنگینی ذهن وانمود کنه همه چیز خوبه؟
نه خیلی خوب بود، بعدن کم کم اینا بیشتر شد و اینکه به جایی رسید که من تصمیم گرفتم جدا بشم، با این که اصلا راضی نبودم ولی خسته شده بودم.
ممکنه نه سب کنید همینجا بیستید، همینجا بیستید. چرا با وجودی که زندگی بده شما نمیخواستید جدا بشید؟
دیوانوار هم دوست داریم. ایشون به من یه سری بدیا میکنه ولی خوبی هایی هم که داره خیلی بیشتر از بدیاش.
یعنی چی؟ ما جمع جبری نمی کنیم در باره خوبی و بدی. من 20 تا کار برای شما میکنم ولی روز یه دفعه هم شما رو میزنم. 20 به 1؟ چی میگی عزیز؟ این چه استدلال عجیب و غریبیه؟ چون از اول متوجه گزارش غیر دقیقت بودم. ولی این یعنی چی؟ ما از که تا حالا قراره جمع کنیم بگیم خوبی بهتر از بدیه؟ چرا فرض رو برای این نمیگیم توی راه؟ اولم یه استدلالی کردی که همه زندگی ها اولش چنینه. کم چه حرفی زده یه؟ صدای رفه رفت عزیزم.
گفتم شاید برای همه این مشکلات باشه.
شاید برای همه این مشکلات باشه. حرف درستی نیست. برای برفرق ابران خب اگر شایده شاید هم نباشه. شما ببینید داری همینجور حکم صادر میکنی عزیز. بعدم اصرار داری به اینکه ما خیلی همدیگه رو دوست داریم. یعنی چی؟ یه آدمی است اصلا تمایل جنسی به تو نداره. یه آدمی است که بهانه میگیره. یه آدمی است که تو میگی دنبال بهانه میگرده دعوا کنه.
بله اگه اجازه بفرمایید من بهتون بگم ایشون بیمار هستن و من نمیدونستم.
چه بیماری؟
همین حدوداً 4 سال پیش متوجه شدیم که ایشون MS دارن و MS شون نوعی شدیده. یعنی یه چیزی بوده که ایشون عقب داشتن ولی متوجه نشده بودن. و هی این بیماری در بدنشون رشد کرده بوده که از حتی از مغزشون هم که خیلی گرفته بود سلول‌های مغزشون مرده بودن به نخاشون هم زده بوده.
حالا قصه دیگری شد.
بعد من کم کم متوجه شدم که این همسرم که میگم خیلی دوستش دارم و خوبه اون تیکه هایی که بعضی وقتا ازش میدیدم که منو اذیت میکرد به خاطر این اختلال روانی که براش به وجود اومده و اینکه مشکل جنسی هم که داره خب به خاطر MSشه.
حالا همیشه قابل توجیه عزیز. بنابراین ببینید بله. شما با یه بیماری روانی روبرو نیستید، با یه بیماری جدی فیزیکی روبرو هستید که تأثیراتش رو زمینه های ارتباطی و روان ایشون هم میذاره. حالا میشه فهمی؟ خب
خب دیگه وقتی که من متوجه شدم که ایشون یه مشکلی دارن خیلی با این موضوع کنار اومدم، متوجه شدم چرا ایشون تمایل جنسی به من نداره یا متوجه شدم به این که چرا ایشون انقدر بعضی وقتا سر یه موضوعات خیلی خیلی موضوعات خاصی فقط گیر میده که مثلا محدوده، شاید به 10 مورد محدوده، مثل همین پارک کردن ماشین. زیاد نیستن این موارد ولی گیر دادنشون خیلی دیگه زیاده. کم کم متوجه شدم که خب اینا اصلا یه پیش زمینه قبلی داشته تو ذهنش و اینکه از روزی هم که فهمیده که مریضه بسیار افسردگی شدید گرفته. بعد احساس میکنم به شخصیت هست در کنار این که این همه به من عشق میورزه، اگه طرف دیگه اون نمیدونم مشکلات میشه هرچی میشه که توی فکر ایشون میگذره دوست داره رو من خالی بکنه. به هر حال من خودم تصمیم گرفتم از ایشون جدا نشم چون که بازم دارم میگم خیلی دوستش دارم. بعد
البته من اعتراضی ندارم به آنچه شما میگید ولی حرفا معنیدار نیست عزیز. یعنی من به یه دلیلی یه آدمی تغییر پیدا کرده قبول، یعنی مثل اینکه یه تیم فوتبالی بگن چون این آدم پا شکسته ما یا میبریم همچنان مسابقه یا پولشو میدیم چون پا شکسته، در حالی که باید این پولو بدی به یه بازیکن دیگه بازی کنه. متوجه این مسئله هستم و اینجا یه بحث بسیار جدی است که من با یه کسی ازدواج کردم که ظاهراً از نظر فیزیکی درست بوده ولی بعداً از نظر فیزیکی چون به هم ریخته از نظر روانی هم به هم آشفته است. حالا دیگه من یه همچین آدمی رو، این مهمه، دیگه دوست ندارم. من دوست دارم بر اساس آنچه که بوده نه بر اساس آنچه که هست عزیز. یعنی بیاد فرض رو بر این بگیریم یه آدمی الان وارد زندگی شما میشد، همین اخلاق و رفتار ایشون رو میداشت، چراییش مسئله نیست، چه و چگونهش مسئله. شما حتما هم چه آدمی رو نمیخواستی، بنابراین شما دارید به گذشته نگاه میکنید و به دلیل یه اصلی که حالا اصلش هم پیمان بودن وفاداری، انسانیت، هرچی میخواید نامش رو بگذارید، در این اینجا میمونید و یک کمی هم با توجه به نوع بیماری بوی، مجبورم بگم برای که اصلا نمیخوام پنهان کنم، برای که کار منی نیست، حتی اگر نظر من رو دوست نداشت باشن و غلط دارن، بوی ترحم داره. برای اینکه شما در یه چنین چارچوبی قرار زندگی خودتون رو هم به پای زندگی ایشون یه جوری از مسیر عادیش خارج کنید، فقط به صرف اینکه روزی ایشون خوب بوده و شما همدیگر رو دوست داشتید. حالا فکراتون رو بکنید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم برگردیم. من فقط یه یادآوری به شنوندگان خوب عزیز کنم، مواردی از این قبیل خیلی خیلی حساس، ظریف و دقیقه و هر نوع نتیجه گیری و اظهار نظری حتما مورد اعتراض و انتقاد سنگین و شدید دیگران به خاطر مسائل خودشون یا حوادث خودشون یا ترجیحات خودشون، ولی من چون دلم میخواد شما رو بیشتر و بهتر بفهمم و بشناسم، بذارید پیام ها رو بشنویم برگردیم. شما من این سوال رو جواب بدید، یعنی نه اینکه مستقیما، یه آدمی الان با این ویژگی بیاد، اگه شما فکر کنید هنوز قبولش میکنید، بگید بله، پس شما دارید با یک کسی زندگی میکنید که دیروز چیز دیگری بود، در حالی که امروز نیست و احتمالاً هم نخواهد شد، شاید هم در برخی از زمینه‌ها بدتر هم بشه. رابا این فکرتون بکنید، ببینم هم خودتون نظرتون چیه، هم اگر پرسشی از من دارید چیه. امیدوارم منم بتونم حرف بزنم. شنگون عجبن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز.
آقای دکتر، من پرسیدید که اگر الان یه
هلو
ببخشید، من پرسید اگر الان یه همچین آدم بیاد تو زندگی، من باش ازدواج خواهم کرد، باهاش خواهم بود یا نه؟ اون مدتی که من نمیدونستم ایشون بیماره، راستشو بخواین تنها مشکل زندگیم نداشتن سکس بود و اینکه یه چند تا مورد بود که ایشون خیلی بهش حساس بود، همونایی که بهتون گفتم که خیلی انگشت شمار بودن، ولی همین من اذیت میکرد. یعنی تمام دعواهامون این بود که تو چرا به من میل جنسی نداری، نکنه با کس دیگه ای. سر این ما دعوا میکردیم، من سر اون گیرای ایشون رو قهر کردنش هم باز ناراحت نمیشدم، اون با من قهر میکرد، منم بعضی وقتا با اون قهر میکردم، منم یه بدیایی داشتم که میگم اب نداره اون با اون داره، اصلا اونا رو من کلا فراموش کردم. اون موقع هم که خیلی دعوا میکردیم سر شکای من بود. الان که خب ایشون متوجه شدن مریض شدن، یه افسردگی خیلی بدی گرفتن، چون که قبل از این که ایشون اصلا متوجه شدن که بیمار هستن، بزرگترین ترس زندگیشون نمیدونم چرا این بود که یکی از اعضای بدنش رو از دست بده، مخصوصا چشماشو، و همیشه میگفتش که اگر از چه اتفاقی بیفته برای من که یه روز چشمم رو از دست بدم یا اگه پاما از دست بدم خودم خواهم کشت. و متاسفانه مثل ایشون هم به چشمشون زده هم به پاشون زده، افسردگی شدید داره و ایراش یکم بعضی وقتا بیشتر میشه، ولی خب صد در صدش حق میدم، هم خیلی بیماره هم خیلی افسردگی شدید داره، بیشتر از اون چیزی که روزای بد باش داشته باشم روز خوب داشتم. و اصلا دلم نمیخواد جدا بشم ازش، اسمش هرچی میخواد باشه، ترحم باشه یا دوست داشتن باشه، ولی متاسفانه خودم خیلی مریض شدم، 2 سال افسردگی شدید دارم و هر روز قرص میخورم، قرصایی که دکتر به هم دادن، و به جایی میرسه که دیگه خودم بعضی وقت در حال میخوام برم، دیگه وقتی خودم حالم بد میشه دیگه تحمل ایشون هم ندارم بعضی روزا،
ولی اول آخر نمیخوام ایشونو، از ته دلم نمیخوام ایشونو ول بکنم، چون که به خودم میگم خب حالا افسردگی داره که انقدر اذیت داره منو میکنه، شاید یکی افسردگی بگیره سکوت میکنه تو خونه بشینه، ولی به نظر من ایشون افسردگی چه جوری شده که دوست داره حالا یه گیرایی به من بده، گیرایی به من بده که حالا شاید نمیدونم، شاید توی دنیای بیرونم به کسای دیگه هم این گیلا رو بده، من خبر ندارم، ولی خیلی وقت با خودم فکر میکنم میگم اگر خدایی نکرده مادرم بود یا پدرم بود، من هیچ وقت به خاطر این مشکلش که مریضه ولش نمیکردم.
آخه اینا با هم متفاوتن عزیزم. نه ببینید همینجاست، بسیاری از مردم، نه اینکه مخالفم با نظرتون، گفتم این مسائل اینقدر شخصی و احساسیه که من همون حرفی هم که زدم هست، ولی چون استدلال غلط نمیخوام بکنید، استدلال نه، ارتباط این که من با فرزندم چنین باشه یا پدر مادرم، ما مسئله ازدواج متفاوت هستیست، ماجرای از یه نوع نیستم، بنابراین این از اون بابته متفاوته، و ولی مسئله که هست به من بگید که خواهر و برادرشون و پدر و مادرشون چقدر میتونن نقشی داشته باشن که به ایشون و یا به هر دوی شما کمک کنه.
اصلا در جریان نیستن که ایشون مریضه.
چرا نیست؟
اصلا کسی در جریان نیست.
چرا نیست؟
چون که ایشون نمیخواد کسی بدونه، فقط من
چرا نباید بدونه؟
فکر میکنه که دیگران بهش ترحم میکنن.
من وقتی که احتیاج به کمک دارم کمک میکنم. ببین عزیز، من این حرفو که الان نزدم، این حرفو سالهای سالی میذارم. آدم سالم کسیست که نیازهای خودش رو برآورده میکنه، آدم سالمتر کسیست که علاوه بر از نیازهای خودش رو که برآورده کرد میره نیاز دیگران رو برآورده میکنه. اما سالمترین آدم کسیست که وقتی احتیاج و نیازی داره به دیگران میگید کمکم کنه. این نشون دهنده سلامت روانی. سلامت روانی در خودخواهی نیست که من بی نیازم یا به هیچ کس احتیاجی ندارم یا دلم نمیخواد دیگران محبت و کمک کنن. از اینا موضوعی بسیار جدیه. من نمیخوام الان بگم در این شرایط برای ایشون این موضوع جدیه، ولی میخوام، چون گفتم یه موقعی که شما من بفرمایید من میخوام این کارو بکنم یا اون اصطلاح ته دلتون، من حرفی ندارم بزنم، ولی وقتی استدلال میکنید علتش این است که مثلا ایشون فیزیک خونده، من به اون دلیل نمیخوام، اون من میگم اون استدلال درستی نیست، و بعدم نمیخوام شما رو با این موضوع سخت و تلخ الان روبرو کنم که افسردگی آدمی مثل شما برمیگرده به عدم توجه به واقعیت و مسئولیت، حتی اخلاق. یعنی به همینجاست که وقتی مثلث رحمته واقعیت و مسئولیت و اخلاق، ریالیتی مورالیتی ریسپانسیبیلیتی، وقتی مثلث زحمته میشه استراب، افسردگی، خشم، در میانش هم استرس. چون مهم اینه که آدم همیشه میتونه آدم به این استناد کنه که دوست دارم، میخوام، ولی این بسیار متفاوته که استدلال کنه در حالی که استدلال درست نیست، چون اونا دو چیز متفاوتن. الانم حرف شما رو میفهمم عزیز، ولی بیاید یه سوال ازتون میگم، بیاید فرض رو بر این بگیریم که حتما اینجوری هم نخواهد شد و امیدوارم اقلا نشه، ایشون حالش بدتر و بدتر بشه، سر مسائل بیشتر شما را آزار بده، شما توانتون و حالتون بدتر بشه، شما فکر کنید اگر حال شما دو یا سه برابر بدتر از این بود، اگر حال ایشون دو یا سه برابر بدتر از این میشد، باز هنوز همین استدلال می کردی؟ ولو الان ایشون نمیخواد کمک بگیره از بقیه، پدر و مادر و خواهر برادر داره، چهار نفر آدم مهم تو زندگیشن، هر کدوم از اونا 10% بار رو بکشن، 40% بار هر دوی شما کاهش پیدا میکنه.
البته پدرش من طوری نیست که بهشون بخواد کمک بکنه، چون یه بار جلوی پدرشون قش میکنن میفتن و پدرشون متوجه میشن که ایشون بیماره، ولی دقیقا نمیدونن چه بیماری داره. هرچند ما دوتا اینجا تنها زندگی میکنیم، خانواده هم کنارمون نیستن. این موقعی اتفاق افتاد که پدرشون پیشمون بود، بعد پدرشون نکم متوجه میشن که ایشون بیماره، ولی الان حدودا 2 سال میگذره، اصلا تا
حتی حالش هم نمیپرسه، یعنی همچین پدر مهربونی هم نداره که بخواد گلی به سرش بزنه.
نمیدونم، من چون اونا رو نمیشناسم، ولی به هر حال پنهان کردنش مشکلی رو حل نمیکنه عزیز.
مادرشون هم خودشون ام اس دارن.
دارن؟
بله.
چه مدتی است دارن؟
حدودا 20 سال.
خب ایشون پس سابقه ارثی رو داشتن، اون بوده که نگرانشون میکرد.
البته وضعیتشون از وضعیت مادرشون وخیم‌تره.
من متوجه شدم از حرفاتون، ولی ببینید اون سابقه هم وجود داره. البته من آشنا نیستم به زمینه ارثی، ولی در حدی که کمی میدانم زمینه ارثی داره. بنابراین ماجرای داشتن فرزند شما هم با وجود همه اینا منتفی است.
و متاسفانه من خیلی دوست دارم بچه داشته باشم، در حدی که رفتم دکتر و از دکتر خواستم که من لقاح مصنوعی انجام بدم برای باردار شدن، و دکتر خندید گفت چرا تو سالمی، اینم همه سالمه. و جالب اینجاست که همسرم میگه من میل جنسی دارم ولی توانشو ندارم، و این در صورتیه که ایشون همه سر کاره، خیلی کار میکنه، یعنی به کار پناه برده.
نه اون که مکانیزم دفاعی، و بعدم حرفشون هم هنوز میتونه درست باشه، میله هست توانش نیست عزیز. ولی خب
این من خیلی برام این من این مشکلم اصلا سوالم همینه که چجور میشه که، یعنی برام حل نمیشه چطور میشه که میلش باشه ولی اصلا توانش نداره.
علتش خیلی روشن هستم، برای که برخلاف زن که به یک اعتبار میشه گفت یه سیستمه که ای کار میکنه کار نمیکنه، این نمیکنه که معمولا کار میکنه به دلیل حالی که اصولا زن در ارتباط جنسی داره، مرد سه تا سیستم متفاوتی که هر سه تا باید به درستی کار بکنه. اینکه کسی تمایل سنگین و شدید جنسی داره میتونه فقط با اینکه موضوع گردش خون و رسیدن خون به آلت تناسلی و بسته شدن دهلیز نباشه همه چی خونساز، یعنی اصلا فرض کنید 10 برابر آدمای دیگه هم تمایل جنسی داشته باشن، ولی اگر فقط گردش خونه کارش درست نباشه و یا آنچه که بسته شدن دهلیز بعد از ورود خون به آلت تناسلی در رو باز بذاره خون برگرده، معلومه از تحریک یا ارکشن خبری نیست و بنابراین موجب ناتوانی میشه. بنابراین اون سیستم متفاوته با سیستم خانم.
این در حالتی که ایشون ارکشن هم دارن
همچنان، ولی باز، ولی این که میگه نمیتونم مقصودش چی؟ اگر ارضایی که اون مهم نیست.
میگه نمیتونم، یعنی اصلا انگار علاقه نداره.
نه ببین، حالا پس اون که میل دارم به هم میرسه، چون میل رو که شما نمیتونید اندازه گیری کنید. شما ای به من میفرمایید اون آمادگی تحریکو داره، پس چرا نمیخواد؟ بعدم یادتون
لحاظ فکری نمیخواد.
دقیقاً، ولی یادتون باشه این لحاظ فکری تو همه زمینه‌های ذهن معمولاً اثر میذاره، بعضیا بیشتر از یا کمتر. ببینید عزیز، من همیشه عرض کردم اینکه شما 50 پوند چاق‌تر یا لاغرتر بشید خودتونی، ولی برخی از اوقات یه تغییر کوچک در مغز شما رو یک کس دیگری میکنه. به همین دلیل که وقتی که یک کسی آدم سالمیه فردا که بیمار اسکیزوفرنی میشه اصلا یه موجود دیگری است. مردم با یه استفاده از مواد مخدر یه آدم دیگری میشن یا مشهور، یه اون آدم قبلی نیست. آسیب ایشون آسیبیست که به مغزم زده. بنابراین شما با یه آدم معمولی یا عادی که حالا ضعیفتر یا قویتر روبرو نیستید، با یادم متفاوتی روبرو نیستید.
بعد روزا این موضوع رو حل میکنم با خودم که ایشون متفاوت هن.
بنابراین این که چگونه میشه متفاوت، اینو میتونم بفهمم زندگی کرد، اونم با انتخاب، اون موضوع دیگریست. به همجه هست که حتما با یه روانشناس، چه روانشناس خانم و آقام باشه فرقی نکنه، شما باید از نزدیک دائما گفتگو کنید و تغییر حالاتتون یا احساستون رو مطرح کنید عزیز، برای که با یه شناختی از خودتون انتخاب بهتری
بکنید. من دو سه بار من میام چه روانشناس.
بسیار
ولی ایشون اصلا قبول نمیکنن ترک.
نه ایشون کمکی نمیکنن.
من ترس بزرگ دارم آقای دکتر. میگم من چه بعضی وقت رو بگم میبینم اذیت هم اگر میکنه بگم میذارم ات میرم و اینا، ولی این ته دلم نیست. حالا برای من مهم نیست حالا اسمش چیه، ترحم یا دوست داشتن، من نمیخوام ایشونو بد کنم. فقط یه چیزی که خیلی من اذیت میکنه اینه که ایشون خب یه افسردگی شدیدی دارن و من میترسم یه روزی از خواب بلند شم و ببینم دست به یه کاری زده، دست به خودکشی زده.
احتمالش هست عزیز؟
چیکار کنم که این اثرش بیفته؟
نه این کار شما نیست، کار خودش.
تو خیلی هم میگه خودش.
کار خودش هم نیست، کار شما هم نیست عزیز. یه مقدار پزشک دانا یا آگاه شاید بتونن کمی کاری بکنن.
یعنی اصلا نمیشه کاری کرد که آخه این پیش دکتر هم نمیره حرف بزنه.
من تازه میگم اگرم برند مواردی از این قبیل حتمی یا قطعی نیست عزیز، یه همچین آگاهی و توانی نیست عزیز. ما در دنیای محدودیت های سنگین هستیم.
من
چی
کار کنم آقای دکتر؟
من نمیدونم عزیز. آنچه شما کار بکنید همونه که فکر میکنید دوست دارید و درسته، یا درسته فقط دوستم ندارید، انتخاب شماست عزیز. من فکر کنم در خلال حرفام حرفا رو به شما زدم، ولی در تحلیل نهایی این شمایید که بار سنگینه مسئولیتی رو دوشتونه که بیشتر آدم ها یک دهومش هم روی گوشون هیچ وقت نبود. متاسفم از اون چه شنیدم. مواظب خودتون و همسرتون باشید.
ممنون، شب خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار.
خدا
شنگ و رنجمند با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگو داشته باشم، با آقای دوستان در منطقه واشنگتن دی سی، ورجینیا و مریلند میرسونم که روز جمعه و شنبه 12 و 13 اکتبر در این شهر خواهم بود یا در این منطقه که در ایالت ورجینیا خواهد بود و سه کنفرانس خواهم داشت، 7 و 10 شب جمعه، نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی، شنبه 13 اکتبر 3 تا 6 بعد از ظهر، با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد، انگر منیجمنت، و 7 تا 10 شب از وابستگی تا استقلال و آزادگی با یک از همبستگی ببخشید از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. همچنین روز یک شنبه 14 در تورنتو کانادا دو کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5، خوشبختی چیست و خوشبخت کیست، نگاهی علمی به موضوع خوشبختی، و 6 تا 9 شب نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی. وریده هر کدام از این کنفرانس ها $40، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. علاوه بر شماره تلفن هایی که میتونید در وبسایت من پیدا کنید برای هر دو محل، اطلاعات بیشتر رو هم در اونجا میتونید دریافت کنید، شاید هم تو فیسبوک رادیو همراه یا اینستاگرام هم باشد. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر هلایی.
بفرمایید خانم.
خب اصلا من یه سوال داشتم، یه خورده هم مرتبط هست با همین کنفرانسی که قرار داشته باشه راجع به تیپ شخصیت و انتخاب همسر. راستش بیشتر سوالش در مورد خودمه، اگه اجازه بدید اول سوال رو میگم چون وقت کم داریم، و یه خلاصه میگم بعد هر سوال شما خواستیم بپرسیم.
بفرمایید.
سوالم اینه که بیشتر سوالم اینه که خودم کی هستم و چه شخصیتی دارم، چون که من نزدیک 30 سالم هست و چند تا رابطه پشت سر هم برام پیش اومده که شخصیتی که انتخاب کردم تقریبا در نهایت تیپ شخصیتی خیلی مشابهی با هم دیگه داشتم و هم برای خودم سوال شده که من چی هستم.
اونا چه تیپ شخصیتی داشتن؟
در من 4 نفر تقریبا توی یه مدت کوتاه دیت کردم و هر بار این آدم ها آدم هایی بودن که میشه بگی خسیس بودن، ترس از دست دادن داشتن، به شدت رابطه میچسبیدن، همیشه مثلا وقتی میخواستن بریک آف کنن بریک آف های سختی داشتن، از زندگیم به راحتی بیرون نمیرفتن. یعنی مجموعه آدم های احساسی که ترس از دست دادن دارن ولی در این حال خسیسن.
خواخه معمولا نزدیست ترس از دست دادنه شاید باشه کمی هم جدا، ولی تیپ خسیس معمولا با یه آدم مضطرب نگران که بسیار تمیزه، بسیار مرتب و منظمه، بسیار وقت‌شناسه، یا برخی از اوقات درست عکسش، و بعد آدمی است که به جزئیات توجه میکنه، مولد پرکار، یک کمی پرفکشنیسته یا کمال پرستی داره، همه کارا رو باید به خوبی انجام بده، از اشتباه و شکست میترسه و از حرف مردم. آیا اینا توشون بود یا اینا نبود؟
دقیقا چون من تیپ شخصیتی پسری که خب میپسندم همیشه آدم هایی بوده که فعالن، پیشرفت کردن، آدم های موفقی هم توی جامعه، به نسبت مردان تمیزی هستن.
خب اینا تیپ وسواسی مجبوره بیشتر، یا خفیفش یا شدیدش که OCD میشه، یعنی obsessive compulsive personality disorder. خب شخصیت شما یا شخصیت هیجانی هیستریانی که نمایشی هرکرهیه؟
شخصیت من؟
آها یه دختر شاد، شنگوله، بگو بخنده، اجتماعیه.
بله هست.
خب دیگه، خب این درست همون نوع دو تا تیپ شخصیتی است که ابتدا به گرمای بسیار آغاز میشه و بعدن با آتش فراوان همه چیز میسوزه دیگه. یعنی شما میشید هیستریانیک پرسونالیتی دیسوردر، شخصیت هیجانی نمایشی، اونا میشن وسواسی مجبور. اگر چنینه، من که نمیدونم، اطلاعات کم شما در من به اون مسیر میبره و همونطور که خودتون هم اشاره کردید، اینا در آغاز خیلی جلب و جذب میشن، بعدم معمولا این شمایید که باهوش ترید، شاید زود متوجه میشید که اونها اون موجود یه مقدار در حال حرکت سپانتینیس خود به خود خودجوش نیستن، یه مقدار آدمایی هستن که مثل کوه محکم و استوارن و بنابراین با شمایی که همیشه در حال حرکتید سازگاری ندارن. من همیشه یادمی اگر هیستریانیکید به یه رودخانه تشبیه کردم و اونا رو به یه تکه سنگ، و بنابراین اونا هم محکم ایستادند، ولی از اینکه کسی کمی قلشون بده خوشحال میشن، احساس میکنن دنیای تازهی به روشون باز شده، ولی اون دختر خانمی که مثل رودخانه است بعد از مدتی میخواد بره و اونا دیگه توان رفتن رو ندارن و اون وقت است که اشکالات و اختلافات پیدا میشه و تو تیپ تحصیل کرده فراونه. من اینو بارها عرض کردم، فقط از تکرارشم متاسفم. من 25,000 نفر مراجعه داشتم در این مدتی که در لس آنجلس بودم، تا 4.5 سال قبل که رادیو همراه شروع شد که قطع کردم، و 15,000 تاش زن و شوهر بودن، 7,500 تاش دقیقاً شخصیتشون همین بود، به طوری که من برخی از وقت یه روز یه دفعه 5 تا 6 تا از اینا میدم، اصلا باور نمی‌کردم. چون تو طبقه تحصیل کرده معمولا مرد وسواسی مجبور، مرتب، منظم، موفق، پیشرفته، دانا، آگاه، حساب شده، محافظه‌کار، محتاط، حتی پایبند به یه مقدار اصول اخلاقی و ارزشی، از اون ور یه دختر هیستریانی که شنگول منگول، به هر حال بزن و بکوبی که یه آدمی مثل او رو به سمت خودش میکشه و حرکت میده. تو هم چندی قبل من فیلم هالوی آقای نصیریان و انتظامی و خانم فخری خوروش رو دیدم. فخری خانم خوروش نقش یه کمکی زن هیستریانی داشت و آقای نصیریان هم نقش در حقیقت وسواسی مجبور رو شما کاملا میتونستید ببینید، و بنابراین آنچنان آتش عشق رو در وجود ایشون شعله ور کرد، ولی بعدا متوجه شد که اصلا با کی طرف است و چگونه همه چیز به هم ریخت. البته اون در یه تاثر خیلی خوبی با یه بازی فوق العاده عرصه همراه بود و نوعی از این حال رو نشون میداد عزیز. بنابراین اولا شما قراره یه مقداری رو خودتون کار کنید و این رودخونه رو یه کمی به یه مقداری حرکت آهسته یه جویبار نمیدونم شاید یه کمی سنگین که به این راحتی حرکت نمی کنه تبدیل کنید و بعدم تو انتخابتون متوجه باشید که اون تیپ آدم ها هم شما به سمت اونا جلب و جذب میشید هم اونا، ولی در حقیقت این اپوزیت اترک اندن اتکیست که گفته میشه اول جذب میکنه بعدم حمله رو آغاز میکنه. ولی شما بهترین کارتون اینه که 28 ساعت وقت بذارید تیپ شخصیت سالم و سه تا تیپ شخصیت نرمال که در یکی از اون نرمال ها عزلت طلب اونا نشون داده میشه توی شما کمکی مهرطلب، ولی بعدا تو تیپ شخصیت ناسالم یکی ابسسیو کامپالسیو و دیگری شخصیت هیستریانیک. اونا را بشنوید یه مقداری شناخت بیشتری از خودتون و دوربرتون پیدا میکنه. اگر چنینه جمعه رو باز تکرار میکنم این خطرناکترین نوع رابطه و ازدواجه است.
خب تقریبا میتونم بگم خیلی درسته، دقیقا چیزایی که میگی دائم برای من همین موضوع پیش میاد که یه آدمی سردا هم قرار میگیره دقیقا با مشخصاتی که شما میگین و من خودم آدم اجتماعی خونگرمم، خیلی تحصیل کردم، خیلی تو کارم موفقم، زیباییمو دارم و به خاطر همین سریعا اترکشن به وجود میاد، یه رابطه عاشقانه شدیدی شکل میگیره و بعد از یه مدت من میفهمم که نه، این آدم زندگی من نیست، این به درد من نمیخوره، این رفتاری که داره حالا برای من معمولا همراه با خساست هم بوده.
معمولا خسیستن از این خسیستن خوددارن، نمایش های اولیهشون هم در حقیقت به فشاریست که به خودشون میارن، هدیه میخرن، تعریفی میکنن، از قبل خودشون آماده کردن، ولی همینجوری ولشون کنید خیلی اهل این حرفا نیستن. معلوم اصلا خودداری زلت شم آسیب 14 تا 36 ماهگیست که اصولا مغز خودشو جمع کرده و بنابراین let go نمیتونن بکنن. نه تنها خسیسن، خوددارن در بیان حرفشون، اظهار نظرشون، حتی برخی اینقدر شدیده که حتی اینا آدم ها شاد نبودن، حتی دادن اطلاعات هم پرهیز میکنن برای که برای چی من اطلاعاتم در اختیار دیگری بگذارم. یعنی من آدمایی دیدم که حتی وقتی شما ازشون سوال میکنید خیابون فلان کجاست نمیگن، ولی شما بهشون میگه خب چرا نگفتی تو که بلدی، گواره میره گم میشه میندازه گردنم. یعنی بهانش اینه. چرا؟ برای که مثلا اگر یه ذره فشار بیاریم که ما خودت یادته برای پیدا کردن خونه فلانی 10 15 20 دقیقه وقت صرف کردیم، خب اینم بره وقت صرف کنه پیدا کنه خودش دیگه، ما چرا لقمه رو جویده بذاریم تو درش؟ یعنی من برخی از وقت از این آدما یه چیزایی شنیدم جون ما تو مبهوت موندم. من دوستانی از داونتاون لس آنجلس بعضی وقت اون زمانی که کار می‌کردم منم پرومن میگفتم اوضاع داونتاون گفتن آید تو به نظر شما چطوره؟ یعنی تو حاضر نبود بگی که اوضاع بازار خوبه یا بده، یا در اونجا مثلا بازار راجع به این موضوع چی میگن. یعنی اینقدر خوددار و خسیس بودن تو همه زمینا. استدلالشون هم این بود که این قلب آدمه که باید کسی رو دوست داشته باشه نه زبون آدم، و بنابراین وقتی که کسی زبونش کار نمیکنه و فقط قلبشه به درد نمیخوره عزیز.
من تقریبا طبق رابطه هایی که داشتم به این نتیجه رسیدم که اینجور رابطه کار نمی کنه. الان بیشترین سوالی که دارم اینه که یکی این که برای خودم چه کاری باید انجام بدم.
تیپ شخصیت شما تیپ شخصیتیست که ازش اذیت میشید، آزار میبینید عزیز. این شخصیت وقتی مخصوصا یه میکس بشه با فرهنگ ما مهربانی شما رو تبدیل میکنه به یه آدم به تدریج نگران، کمی افسرده، خشمگین، به دلیلی که اون تایید و تصویر خب بعدن من دیدید که گفتم بعدن، چون این همار چیزایی بعد از 40-45 سالگی هست، ولی الانش تبدیل میشه به یه آدمی که دائما باید خودشو محدود کنه، با ترمز روانی زندگی کنه به خاطر دیگری. یعنی خودش نمیتونه خودش باشه و به همجاست که محدودش میکنه از نظر خریدش، گفتگوش، خندش، رقصش، هر چیزی. یعنی تو هر زمینه همین جوری حکم باید و نباید و درست و غلط صادر میشه. یه مدتی هم اول آدم هم خودش هم خسته است، هم فکر میکنه چرا که نه، برواره اون دوست داره که این کار من بکنم یا نکنم، میکنم یا نمیکنم. من بعد از یه مدتی از خودش که خودش نیست و از او که مانع از این شده که او خودش باشه بدش میاد.
دقیقا درست میگید. من دنبال چه مدل آدمی باید باشم؟ اصلا بعضی وقتا شما میگید بعضی از آدم ها مریج
تو شخصیت هیجان نمایشی هست از یه تو شخصیت هیجان نمایشی اگر به مرزش سنگینشه بشه بوردرلاین شخصیت ناپایدار نیست باشه تو نوع خوبیست که در حقیقت فقط باید یه مقداری آهسته حرکت کنه و بپذیر قواعد بازی دور و برش رو. بعدم مثلا یه دختری مثل شما با باهوشی و توانایی علمیتون میتونه حد و حدود خودش رو بدونه، حتی برای خودش محدودیت بذاره تا دیگران بذارن و با محدودیت خودش احساس امنیت و آرامش بیشتری میکنه، نه اینکه دیگران بهش تحمیل کنن. خودش مثلا فرض کنید توی مهمونی میگه من نیم ساعت میرقصم نه دو ساعت و بعدم مثلا اون رقصا رو نمی کنم که ممکنه
دقیقا کارهایی که من با خودم کردم.
حالا خب
چون من دقیقا این کار کردم، من یه مدت مربی رقص بودم در کنار حال کارهای دیگهی که می کردم و خب خیلی تو چشم رفتم، خیلی معروف شدم و بعد اینجور بودم خب نه الان احساس میکنم من میام یکم محدود میکنم. درسته که خیلی خوبم توش و فیدبک پازیتیو میگم ولی فکر میکنم توی لایف هم داره اثر نگاتیو میذاره، پس بهتره مثلا حالا که تو بیزنس پیشرفت کردم اینو یکم دقیقا نه تمام چیزایی بوده که من با خودم انجام دادم و الان مثلا سعی کردم شخصیت آروم‌تری داشته باشم، به خواسته یعنی بیشتر از به خواسته های دیگران احترام بذارم.
حالا به خواسته دیگران نه، خودت بگو صلاح من در بلند مدت این است.
میدونی
اون مسئله
نه، خب من این نتیجه شون یه جوری میشه که خودم دوست ندارم، ترجیح میدم این کارو نکنم یا فلان جا نمیرم یا مثلا فلان چیزو جلوی فلان کس حالا نمیخورم یا میخورم یا این کارو میکنم یا نمیکنم.
به هر حال پذیرفتن نقش مناسب با شرایط و موقعیت و روابطی که داریم درسته عزیز. ما نمیتونیم همه جا بگیم من پشت فرمون های تون رفتم با افسر پلیس شروع میکنم و رفتن که مثلا دیدید و از قد میخوان از اون طریق میخوان او رو تحریک کنن که مثلا بهشون جریمه نده. میدونید حتی اگه موفق هم بشن کار زشت غلطیه دیگه.
خب در مورد حالا تا حدی فهمیدم خب شخصیت خودم اگر هر جای نمایشیم چون برم بیشتر راجبش بخونم، ولی چه تیپ شخصیتی به من میخوره؟ من کجا باید
نه اونو باید صبر کنین چون الان شما انتخابتون میتونه غلط باشه یا انتخاب او و بعدن یه چیز خوبیه درستش کنین. نه اینکه بگم کالای ازدواج نیستی، آگاهی کمک میکنه عزیز. من اگر بدونم روزی تو شبان روز 5 دفعه شستن دستم با توجه به نوع کاری که میکنم ایز اوکی، ولی نه 15 دفعه یا 40 دفعه و جلو خودم رو بگیرم و بگم نمیشورم دستم رو، بعد از این مدتی چون درسته تبدیل میشم به اون چی که باید بشم. ولی تو اون زمانی که نشدم من قرار مواظب باشم عزیز. بعدم شما سنی ازتون نگذشته، بعدم با گفتم توانایی هایی که داری ظرف مثلا یکی دو سال کاملا میتونید خودتون رو اداره کنید و درست مثل یه کسی که فرض کنین در یه مجلس عزاداری بی خودی نمیخنده جوکته میگه در حالی که بلده و غمگینم به هیچ اعتباری نیست، فقط محض رعایت یه سنتی آمده خودم کنترل میکنم میام بیرون دیگه، یه لباسی میپوشم که مناسب اونجاست در حالی که این لباس من نیست و به همجاست که ظرف 5 سال گذشته 4 دفعه پوشتم اونم برای 4 تا عزاداری. میدونی اون انتخابه وقتی آگاهانه باشه با توجه به اینکه ما باید خودمون رو با نوعی با محیطمون همراه و سازگار کنیم در اون زمینایی که برای ما ضرری نداره و تقلب و دروغی درش نسبت که فقط یه رفتار مناسبه، به تدریج خودم رو در اختیار میگیرم عزیز. من نگران تیپ هیستریانیک نیستم اگر روش کار بکنه، ولی زمینای خاصی داره. شما اون تیپ رو بشنویدش یا مطالعات خودتون رو ادامه بدید. کتابای فراوونی هم در این زمینه هست که میتونه کمکتون کنه از اونجا بگیرید. من چون یه دوستی از ساعت 4 رو خط بوده بعدم نمیاد، یه چه وقت کمی دارم به ایشونم به هر حال برسم.
من
یه سوال
دیگه هم دارم اگه بشه ببخشید. من آخه الان توی یه رابطه هستم.
خیلی خوب روی خط باش عزیز، حالا دیگه روی خط باش. انگار اجمن با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
دکتر آلاکویی ممنونم از اینکه صحبت رو ادامه میدیم. میخواستم راجع به آدمی که باهاش آشنا شدم صحبت کنم. دوباره باز هم همون تیپ شخصیتیه و من واقعا نمیدونم که درست اصلا ادامه بدم درست نیست، آیا جای کار داره چنین موضوعی یا نداره.
ایشون چند سالشه؟
من خودم 29 سالمه، ایشون 35 سالشه. هر سال بپرسی جواب.
خب اولا درآمد شما چقدره؟ درآمد ایشون چقدره؟
احتمالاً توی حدود باشه، من درآمدشون دقیقاً
نه در مهم نیست، برامین در یه حدی درسته؟
احتمالاً، ولی خب احتمال زیاد در آینده کوتاه من ازشون جلو میزنم.
به من بگو که تحصیلاتتون از نظر مقطع دانشگاهی چقدره؟
من دو تا فوق لیسانس دارم، ایشون یه دونه فوق لیسانس دارم.
اوکی، به من بگید هر دو فرزند چندومی؟
ایشون فرزند وسط هستم، من فرزند آخر.
شما چند تا هستی؟
سه تا برمزن.
پس هر
اونا هم سه تا، هم ما هم سه تا.
اوکی. به من بفرمایید که چقدر ایشون رو آدم تمیز، مرتب، منظم، دور از خطا و اشتباه و محافظه کار و محتاط، لباسشون، آرایششون، اینا رو چگونه میبینی؟
همه اینایی که گفتین هستن، به علاوه این که من حس خصاصت تویشون میبینم. یعنی مرتبم، منظمن، ولی مثلا یه وابستگی عجیبی به چیزای قدیمی دارن. مثلا ماشینش رو نمیدونم 10 ساله نگه داشته، رفته یه خونه قدیمی خریده، لباسای قدیمیشو نگه میده، هر چی قدیمیه رو نگه میده.
خب شما اگر به سی دی ترس و استراب و وحشت من رو بشنوید، اونجا من بگم 16 تا علامت ایشون رو ذکر کنم، یکیش همینه. اصلا برخی از وقت گرایش آدما به چیزای عتیقه از اینجا میاد، برای اینکه اصولا یه تیپیست و بعدم چیزایی که دارن رو دور نمیریزن، از این خونه به اون خونه میبرن. برخی از اوقات در این زمینه حتی خصلتشون تا اونجاست که مثلا با وجودی که رژیم گرفتن وزنشون رو با بدبختی کم کردن، تای غذا رو باید بخورن چون دور ریختنش رو درست نمیدونن، یا ممکنه بردارن، یا فرض کنید حتی در جهت شستشو بیش از حد ممکنه در حمام یا در دستشویی بمونه. اینا علائم بدی عزیز. بنابراین شما با ایشون دو تا آدم تحصیل کرده، صحبتتون اینه که یک، شما با هم اگر رابطه به صورتی است که میخواید سی دی ترس و استراب و وحشت رو با هم میشنوید، به ویژه ویژگی شخصیت وسواسی مجبور، و بعدم تیپ شخصیتی رو به ویژه روی وسواسی مجبور و روی هیستریانی. حرفم این است که ما دو تا اینیم، و بعدم این همه من مطلب دارم توی فیسبوک، فکر میکنم توی یوتیوب و جای دیگه که درباره همین موضوع و مسئله هست، و اینا معمولا همونطور که گفتم سرانجام خوب و خوشی نداره. یعنی شما دوتا در یه تضاد کاملی که در آغاز میتونه برای دیگری بسیار جالب و جاذب باشه، برای که همه ما از اون چه هستیم کمی خسته ایم و دلمون میخواد یه چیز دیگه باشیم، و بنابراین حالا مخصوصا اون کسانی که نگاه خاصی به مسئله ازدواج دارن این رو در دیگری میبینن. یعنی من مثلا آدمی نیستم که خیلی پول در بیارم، ولی خب دلم میخواد پول داشته باشم، خب این الحمدلله خیلی توان پول در آوردن داره. پس بنابراین ما به نوعی متمم و مکملیم. اشکال کار اینه که در دنیای امروز ماجرای سیستم یا سازمان ارگانیزیشنی که قبلا بوده که آدم ها بالا و پایین هستن و کار میکرده کار نمیکنه. امروز ماجرا به عنوان اینستیتوشن و نهاده، و در این مفهومش معناش همون مثال همیشگی منه که اگر زن و شوهر رو چهارچرخ یه اتومبیل بدونیم، دوتای سمت راست یکی، دوتای سمت چپ دیگریست، هم باید اندازشون یکی باشه هم سرعتشون، و الا مسئله است. در حالی که اون سیستم های ازدواجی که آدم ها به سمت مخالف و مختلف خودشون مثل آنچه که در جهت جنسی جلب و جذب میشن، اینا تو این سیستم و مجموعه اصلا کار نمی کنه. مثل یکی چرخ کوچک داره، یکی چرخ بزرگ، یکی سرعتش 5 برابر دیگری است. هم اولی در هر پیچی چپ میشه، هم دومی به دور خودش میچرخه و پیش نمیره. بنابراین موضوع جدی است. یعنی شناختش مهمه. چون خیلی از اوقات همدیگر رو میتونید کمک کنید. چون گفتم اینا فرض کنید 20 تا 30 تا صفت شما دارید، 20 تا 30 تا صفت ایشون، هر 20 30 تاشو باید برید به سمت تعادل و اعتدال. برخی از اوقات اصلا هیچ کدومش هم به اون صورت بد نیست، درست مثل یه مقدار نمک توی غذا که از یه حد بگذره شور میکنه، یه حد بیشتر خیلی شور میکنه، یه جایی میرسه که اصلا یه غذا قابل خوردن نیست. بنابراین بسته به درجات هر صفت شما میتونید اون رو تخفیف بدید، یعنی اون رو میتونید کاهش بدید. و اتفاقا یکی از انواع خوبش کار کردن این دوتا آدم با همه، ولی یه کار یک ساله است، برای که در آینه وجود هم توانایی این تغییر رو خیلی ساده تر و راحت تر دارن، برای که آشکار و مشخص اون رو میتونن در هم ببینن. ولی لازمش شناخت عزیز، یعنی لازمش اینه که مثل اینکه فرض کنید شما اومدید امریکا، متوجه میشید نه ریاضیاتون خوبه ولی زبان اصلا قصه دیگری است. یعنی شما از ایران آمدید اینجا صبح تا غروب زبان میکنید، در حالی که ای بسا در ایران دکتر بودید، ولی اینجا تبدیل میشید به یه دانشجویی که ای بسا زبان شما در حد بچه کلاس دوم سومی هم نیست، ولی چاره ای نیست، بلکه باید این قسمت کمبود رو رسون. تو این گونه موارد بهترین کار اتفاقا یافتن یه آدمی است که همراه بشه و بتونید دوتای هم دیگر درست کنید. اینکه به درد هم میخورید یا نمیخورید میتونه موضوع دیگری باشه، ولی حداقل یکی چاقیشو به لاغری و دیگری لاغریشو به چاقی تبدیل کرده و حالا هر دوتا با دوتا روان متعادل برای هم یا برای هر کس دیگه آماده اید. ولی شناخته لازمه، و الا ایشون شروع میکنه هرس خوردن از بی‌توجهی های شما، یا مثلا فرض کنین خصیصیه ایشون. معمولا خصیصی ناشی از دو تا عامل دیگه، یکی اصولا استراب و نگرانی غیر واقعی در مورد نداشتن پول و فقر به صورت و شکل‌های مختلفش، و دوم مسئله آسیب 4 تا 36 ماهگی در جهت عمل دفع یا مدفوع، که در حقیقت سیستم خودش رو جمع میکنه و نگه میداره و اصولا باید همه چیز رو جمع کنه و نمیخواد اون رو از خودش دور کنه، یعنی hold on and not let go، در حالی که همه ی هنر زندگی در این که تا که hold on and let go، هر چیزی، هر موضوعی، هر مسئلهی، و به همین جز که تبدیل میشه به وسواس. برخی از اوقات هم احتیاج به کمک حرفه‌ای داره، چون ممکنه به این نتیجه برسید ما دوتا با هم کمک میکنیم و کار میکنیم، ولی هر دوتا اونم دکترامونو میریم، من فرض کنین روی شخصیت هیجانی، ایشون روی شخصیت وسواسیش باید کار بکنه، هر دوتا باید اینا رو متعادل کنیم. خیلی از اوقات هم انگیزه فوق العاده خوبی میده که آدم ها اینا حل کنن. من تو زندگی زناشویی با برخی از موارد روبرو شدم که تونستم کمکشون کنن مسئله رو حل کنن، ولی بسیاری بعد از یه مدتی نکردن یا نشد، برای که یه چیزهایی قبلا خراب شده. به همین دلیلی که اول شناخت هستم، من جای شما باشم، که اولا سیدی ها چون کمک میکنه برای که من اونا رو یه ذره ارگنایز درستش کنم، سیدی ها رو بید به هم دیگه جدا بشنوید، بعد با هم بشنوید، بعد به منابع دیگری مراجعه کنید، یه مخلوط نگاه کنید، بعد بگید حالا ما میخوایم چیکار کنیم. این درست مثل این که آدم ها آزمایش میدن و متوجه میشن که مثلا گروه خونیشون به هم میخوره یا نمیخوره و یه چیکار باید کرد عزیز. ولی این دفعه وقتی با آگاهی باشه، حداقل انسان گرفتار نادانی و خودخواهی هایی که بیش از همه انسان را از پا در میاره نخواهد شد. بنابراین به نظر من اصلا از این فرصت استفاده کنید، درست پس که من میخوام وزن کنم و یه ترازوی اونجاست، چرا این کار رو نکنم؟ من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. بذارید ایشون هم مطالب رو بشنوه، برای اینکه شاید لازم باشه با کمی حداقل نگاهی شاید روشنگر بتونن تصمیم بگیرن که چیکار میخوان بکنن و هر دو بتونید از لاک و حال خودتون بیاد بیرون. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
ممنونم
دوست عزیز. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگ لرجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.